لجبازی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
میگن که اگه شما هم بخواین مثل آدم لجباز کار خدا بکنین و حرف خدا با کرسی بنشانین، پس فرق شما با او چی است؟
بله، اگه ما هم لجبازی بکنیم، نه فقط لجباز از موزش پایین نمیایه که هیچ، لجبازیش بیشترم میشه.
جنگ های بین زنا و شوهرها با لجبازی بیشتر ادامه پیدا میکنه. خب یک نفرتون کوتاه بیاین از برای خدا.
بله،
این حق هم با شما، ولی با لجبازی میخواین زندگی خود تیره بسازین؟
بله، این انعطاف و خصوص در مقابل همسر، دوست، همکار و همسایه ها باعث میشه که دوستی ها و مهربانی های بیشتری به وجود بیاید. میگین نه، خو امتحان کنین.
بعضی ها فکر میکنن کوتاه بیاین قافیه رو باختن.
بله،
ولی نه، کوتاه آمدن شما نه نشانه ضعف شماست و نه نشانه ایست که حق با طرف مقابلتان هست.
بله،
بلکه کوتاه آمدن شما نشانه بزرگواری و بزرگ اندیشی شماست.
احسنت، نام خدا
باشین.
کاملا درست. ایگه بتان یک چک چک داشت.
سلامت باشین. خانم سنیان،
بله،
به نظر من باید کشف کرد.
چی را کشف کرد؟
دلیل لجبازی ها را دیگه.
آها، بله، ما هم با شما موافق هستم آقای موحد. امروز گپای خوب خوب میگین. باید دلیل لجبازی ها کشف شوه. ما شاید باب میل دیگران نتونیم رفتار بکنیم، ولی اگر دلیل ناراحتی و لجبازی اونا را متوجه شویم، میتونیم قدم های موثرتری برداریم.
بله، ما میتونیم با طرف مقابل گفتگو کنیم و بفهمیم که به چه دلیل رفتار لجبازانه داره.
دقیقاً. بعضی وقتها به نظر من البته آدم لجباز نیاز به فرصت و تنهایی و سکوت داره.
بله،
خوب است که او را تنها بانین تا فکر کنه و ببینه که تا چه حد حق با او هست.
بله بله، شاید اگه به یک نفر فرصت بدیم که بر رفتارهای خودش بیشتر فکر کنه و با خودش یک دو تا چهار تا بکنه، دست از لجبازیش بکشه.
دقیقاً. بعضی وقتا هم شاید اگه به شخص لجباز به طور غیر مستقیم پیامدهای لجبازی گفته شوه، دست از لجبازی بکشه.
شاید.
مادر جان، من این کالای خود پوشیدم.
جان مادر، گوشت کجاست عزیزم؟ ای کالا دخترانه است جان مادر، از رویا دختر خالت است. هفته پیش که اینجا آمده بودن یادش رفتم اینجا مانده.
نه، من امیر میخوایم، خیلی خوبش است، من امیر میپوشم.
آخه مادر قربان سرت شوه، ای کالای دخترانه است، اگر تو بپوشی مردم سرت خنده میکنن نجیب جان.
خیر است، بان که خنده کنن.
لا حول ولا. تو چرا گپ مرا نمیفهمی؟ میگم این کالا از تو نیست، یک کد کالای نو مقبول داری، از خودت بپوش.
خیاله که تو رسمه ایج نمیایم.
یعنی چی که من نمیایم؟
اگه میخواین که من بیایم، بان این کمی کالای گلگلی رو بپوشم.
توبه کردیم از دست تو. یک کاری نکو جان مادر که مصابم خراب شوه، فهمیدی؟
یک کاری میکنم.
باز چه گپ شده؟ شما مادر و بچه کارتون بزده نکشید.
پدر جان، مادر مرا لد کرد، مرا کشته نزده.
چه گپ شده؟ تو چرا گریه میکنی جانی پدر؟ چرا گریه میکنی؟
تصریت دانیم زد.
بی، حال تو چرا دروغ میگی؟ یک بلست بچه، ما آرام یک چپات در روش زدم همین.
آرام زدی مادر؟ تو چپا
لاغ. لا حول ولا.
خب چرا قند پدر از زدیه؟ مگم چی کده؟
از خودش پرسان کو، از خود قند پدر پرسان کو که چی کار کده.
چی گپ شده بچه؟ تو بگو.
مادر جان نمیمونه که من این کالای مقبوله ببوشم.
ولی جان پدر، او کالا دخترانه است.
خیرش، من بخوایم ببوشم.
اینه، میبینی چی تو لجبازی میکنه؟ حق دارم لطش کنم یا نه؟ تو بگو.
نه حق نداره، کی گفته باید لطش کنی؟ او ناوقت شد، اصلا بان که هرچی دلش هست بپاشه.
خیکت خودت ببرش به مجلس مردانه، ما جای زنایی رو برده نمیتونم کابری ملی لام کنه اونجا.
خ خیر است، من خودم میبرم. هر کس پرسان کرد میگم خدا یک بچه به ما داده که کالای دخترانه خوش داره. چی میفهمم؟ یک چیزی میگم دیگه. تیز شوین که سرمان آوخ شد. تیز شوین. بعد از که به موقع خوردن به مجلس برسیم.
این رو تیار
میشیم.
پنجا و پنج سال و یازده ماه و سه هفته و سه روز و نه ساعت بعد.
همی که گفتم من و اون مجلس نمیایم.
چرا پدر جان؟ چرا خو؟
پدر جان بعد از شما کلان قوم هستین.
آلوش تو دانه که بستک و این مشکل من و خیلی خطکم هست.
بسیار خوب، مشکل ما خود چرا نمیاییم؟
میایم ولی به شرط گیبان ما و دریشی پلنگی خود بکشم.
پدر جان او دریشی مناسب سن سال شما نیست، از خودتان سن سال تیر شده. او دریشی چی بگویم، حداقل مال 25 سال پیش است. خیلی از جای شاریده خراب شده، سر زانوهای پتلونش غار غار شده.
خیلی نمیایم، خودتان بریم.
یعنی چی؟ ای چی پدر جان لجبازی کودکان است که میکنن؟ من بهترین درشی مادر روز برتان خریدیم، یک کود پیسه برش دادیم، ولی شما من نمیفهم چرا
بعد کدی که خریدی؟ من گفتم تو بخری.
میگم نصیر جان
بله.
پدر جان آزار ندی، بان که هرچی خودش خوش داره بپوشم.
چی میگی تو؟ میفهمی با اون درشی اگه بره به تالار آبرو بر کل خاندان ما نمیمونه؟
خب میگی چی تو کنیم، ناوقت شده دیگه. من میرم، تو میدونی و پدر جان. های بابا.
پدر جان صدقیتان شوم، این کارا نکنم. اصلا غیر از او کالای پلنگی هر دریشی دیگه که خوش دارن بپوشن. خوب شد یک دریشی سرخ و چهار خانم دارن، او رو بپوشن.
نه، یا نمیایم یا دریشی پلنگی خودم میپوشم.
ای خدا من چی بگویم؟
تو دانه که بسته کن با کالا پوشیدن ما دخالت نکن.
پدر با همین لجبازیایتان، با همین شقای بیجایتان مادر جان مرا سکته دادن.
نخیر خودش مرد.
چی بگویم، من رفتم، شما هر رقم که سلام میدانن همو کار بکنیم.
تو برو، من نیم سال دیگه دریشی پلنگی خود میپوشم میایم. چقدر این نسل اصلی لجباز هستن، گپ گپ خودشان هست، یکی نیست براتون بگویه که با شما چه قرست. خب آره برم ببینم که دریشی پلنگیم کجاست. خدا کنه که در جانم بره. یک ذره بعضی جایاش تنگ هست ولی نه تا حال شاید جای باز کرده باشن.
تو بد کردی، تو اشتباه کردی. منظوری تو را من خیلی خوب میفهمم، برداشتت اشتباه هست. دوست عزیز، این عبارت ها را وقتی به کسی بگویی معلوم است که بینیش دود میکنه و بیشتر هم رای لجبازی میکنه.
درست است، بعضی وقتا بعضی از حرف ها و گپ ها آدم لجباز به حالت دفاعی میبره. به نظر من هیچ دوایی برای لجباز بهتر از این نیست که برش القا کنیم که مهم است. وقتی برش این حس را بتیم که گپ ها و نظرش بر ما اهمیت داره، شک نکنین که کوتا میاید.
نکته بسیار ظریف و دقیق است خانم سنیان.
بله.
اگر شما بعضی از گپ‌های طرف مقابل تایید بکنین و برش بگین فکر و ایده خوبی داری، قطعاً از بسیاری از مواضعش کوتاه میه.
بله، شما که برش اهمیت بتین احساس میکنه که قبولش دارین و از مواضع نادرست دست میکشه، چرا که میخوای همیشه همین نگاه را برش داشته باشین.
دقیقاً.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز جمعه ها با شما رسیدیم.
خدا کنه که آنچه را در این برنامه تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد.
بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. تندرست باشید دوستان عزیز، تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ساعت 7 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید وزارت خارجه هند و حکومت طالبان بر گسترش همکاری‌های دو جانبه. خطیب نماز جمعه تهران: ترامپ با هدف بازاریابی، تأمین مالی و همچنین پوشش جنایات اسرائیل به منطقه سفر کرده است. و برگزاری مذاکرات ایران و ترویکای اروپایی در استانبول. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر امور خارجه حکومت طالبان در گفتگوی تلفنی با همتای هندی خود پیرامون تقویت روابط دو جانبه و تجارت گفتگو کردند. گزارش داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
کابل و دهلی نو بر گسترش روابط دو جانبه، تجارت، استفاده از بندر چابهار و فراهم نمودن سهولت در ویزای هند به افغانها تاکید نمودند. حافظ یحمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید: مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با جیشنکر همتای هندی خود در مورد تقویت روابط دو جانبه، تجارت و گسترش روابط دیپلماتیک گفتگو کرد. متقی در این گفتگو هند را کشور مهم در منطقه خوانده و برای تقویت روابط دو کشور ابراز امیدواری کرده خواستار تسهیل صدور ویزای هند برای تاجران و بیماران افغان و آزادی و بازگرداندن زندانیان افغان از هند به کشور شد. به گفته تکل همچنان وزیر امور خارجه هند نیز روابط هند با افغانستان را تاریخی خوانده گفت کشورش به همکاری های خود با افغانستان ادامه می دهد. جی شنکر همچنان بر رسیدگی به موقع به قضایای زندانیان افغان و تسهیل در مورد صدور ویزای هند به افغانها تعهد کرد. در پایان دو طرف بر گسترش بندر چابهار نیز تاکید کردند.
دغه ټلیفون مکالمه په پای کې دوال لورو د چابهار بندر پر پراختیا هم ټینګار وکړ.
گفتنی است که پس از شکراب شدن روابط کابل اسلام آباد، روابط افغانستان و هند گرم شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا در دیدار با دلیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان پیرامون پروژه کاسا 1000، انتقال برق و مسائل اقتصادی گفتگو کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
دیدار عبدالباری عمر رئیس عمومی شرکت برشنایی افغانستان با وزیر انرژی تاجیکستان در شهر دوشنبه. عبدالباری عمر در شبکه ایکس خود نوشته که در جریان سفرش به تاجیکستان با وزیر انرژی آن کشور دیدار کرده است. آقای عمر نگاشته است علاوه بر جلسات مهم و ارزنده درباره پروژه کاسای کزار، نشست مسمری با آقای دلیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان داشته و در این نشست روی موضوعات مهم بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید:
پروژه کاسا 1000 از جمله پروژه های خیلی استراتژیک منطقوی می باشه که برق کشورهای آسیای مرکزی را به کشورهای جنوب آسیا انتقال میده. زمانی که پروژه تطبیق میشه بر علاوه از اینکه میتونه زمین کار و اشتغال به مردم افغانستان مهیا بسازه، در پالایز سالانه به میلیون ها دلار افغانستان حق ترانزیت میگیره و در پالایز از او افغانستان میتونه از این برق هم استفاده بکنه.
از سوی دیگر هم نمایندگان تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان در شهر دوشنبه در نشستی پروژه کاسای کزار را مورد بررسی قرار دادند. پروژه کاسای کزار که یکی از بزرگترین پروژه های منطقه انتقال برق از آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به شمار می رود، از خاک افغانستان عبور می کند. شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله امان الله غالب تطبیق این پروژه بزرگ منطقه‌ای را در گسترش رابط اقتصادی میان کشورهای عضو این پروژه مهم می خوانند.
خوب است که این کار را شروع کردن و یک گام مثبت است. یکی دوم این که افغانستان در جلسه کاسا نشست صورت میگیره، این یک خودش نشانده میست که پروژه را اهمیتش را نشان میده هم به خود افغانستان و هم به خاطر منطقه و تعهد افغانستان بیشتر و زیادتر میسازه و نهایت پروژه را به منطقه به سرمایه گذاره کاسا یکزار نام میده که افغانستان انظام دوست، یک همکار، یک پارتنر خوبه در تطبیق پروژه منطقه‌ای بوده میتونند.
پروژه کاسای کزار نه تنها ظرفیت همکاری‌های اقتصادی را میان کشورهای عضو افزایش می‌دهد، بلکه گام مهمی در راستای تقویت روابط سیاسی و توسعه پایدار منطقه‌ای به شمار می‌رود. بر اساس تصمیم بانک جهانی، تمام پرداخت‌های ساخت و ساز در این پروژه در خارج از افغانستان مدیریت خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. امام جمعه موقت تهران گفت در شرایطی که رژیم اسرائیل فجیع‌ترین کشتار را به نیابت از آمریکا مرتکب، سرزمین‌هایی از کشورهای اسلامی را اشغال و مرتکب نقض حاکمیت ملی لبنان، سوریه و یمن شده، رئیس جمهور آمریکا با وقاحت آشکار ایران را تهدید امنیت منطقه می‌داند. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز عباد سیاسی جمعه این هفته که در محل دانشگاه تهران اقامه شد، در واکنش به سفر اخیر ترامپ به کشورهای عربی گفت او با هدف بازاریابی و تامین مالی و همچنین پوشش جنایت اسرائیل به منطقه سفر کرده. سخنانی گفته که دارای سطح دیگری در تحریف جسورانه واقعیت و حقایق روشن است. در شرایطی که اسرائیل نیمی از چهره سیاه خود را به نمایش گذاشته و فجیع‌ترین کشتار را به نیابت از آمریکا و غرب مرتکب شده و سرزمین‌هایی از کشورهای اسلامی را اشغال کرده و مرتکب اقدامات تروریستی و نقض حاکمیت ملی لبنان، سوریه و یمن شده، با وقاحت آشکار ایران را به عنوان تهدید امنیت منطقه یاد می‌کند. خطیب جمعه تهران عنوان کرد ایران تهدیدی برای آمریکا و اسرائیل بوده و عامل پشتیبانی و وحدت امت اسلام است. دفتر دولت فلسطین در غزه در حوتی 1403 اعلام کرد اسرائیل با پشتیبانی غرب بیش از 50,000 غیر نظامی، 18,000 کودک و 12,000 زن را کشته است. در ساعات حضور رئیس جمهور آمریکا در منطقه که خود را تامین کننده امنیت کشورهای اسلامی معرفی می‌کند، با حمایت تمام عیار آمریکا، غزه از دسترسی به نیازهای اولیه برای ادامه حیات خود محروم شده و 3,500 کودک در معرض جان باختن و بیش از 25,000 مجروح و درمان فوری و دارو نیاز دارند که در محاصرند. ابو ترابی فرد خاطر نشان کرد آمریکا از 28 اسفند 1332 تا امروز در 7 دهه از هیچ شرارتی برای تهدید امنیت ملی و سرزمینی و ممانعت از پیشرفت و توسعه ایران و ارتقای رفاه عمومی دریغ نکرده است. حمایت از صدام، شدیدترین تحریم‌ها و نقض حقوق انسانی در کارنامه آمریکاست. امیدواریم با وحدت امت اسلام راه برای افزایش اقتدار اسلامی و حراست از منافع ملل منطقه برابر زیاده خواهی آمریکا هموار شود. رئیس جمهور آمریکا امروز به بروز فاجعه انسانی در غزه اشاره کرد اما راه حلی برای حل و فصل این بحران را نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که کشورش اصلی‌ترین حامی رژیم صهیونیستی در جنگ نسل‌کشی غزه است، به وضع وخیم انسانی در این منطقه محصور اعتراف کرد. ترامپ با بیان اینکه عده زیادی در حال مرگ از گرسنگی در غزه هستند مدعی شد ما حواسمان به غزه هست و می‌خواهیم از کسانی که در حال مرگ از گرسنگی در آنجا هستند مراقبت کنیم. و لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان عليا ولي الله. اشهد ان عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
قبول باشه طاعات عبادات شما عزیزان شنونده و درگاه حضرت حق. انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار رئیس مجلس اندونزیا گفت مجلس ایران آماده هر گونه تسهیلگری در توسعه روابط در حوزه دیپلماسی عمومی پارلمانی و همچنین در حوزه مسائل اقتصادی تجاری بین ایران و اندونزیا از طریق قانون گذاری است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در دیدار احمد موزانی رئیس مجلس مشورتی اندونزیا در جاکارتا ضمن قدردانی از میزبانی گرم اندونزیا از هیئت پارلمانی ایران و برگزاری کنفرانس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت توسعه روابط دیپلماتیک و سیاسی چه در سطح دولتی، پارلمانی و مردمی همواره مورد تاکید جمهوری اسلامی بوده است، چرا که اندونزیا به عنوان بزرگترین کشور مسلمان و کشور متمدن دوست و برادر ایران بوده که روابط آن تأثیر بسزایی برای آبادانی دو کشور دارد. قالیباف همچنین با اشاره به واگذاری ریاست PUIC به اندونزیا در این دوره افزود امیدواریم در این دوره از ریاست شاهد حمایت عملی از فلسطین باشیم. این افتخاری برای اندونزیا است که با رژیم صهیونیستی ارتباط ندارد. احمد موزانی هم در این دیدار با اشاره به گسترش روابط تجاری بین اندونزیا و ایران گفت روابط دو جانبه نه تنها در سطح دولتی و پارلمانی بلکه در سطح دو ملت رو به افزایش است. معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران از برگزاری نشست ایران با سه کشور اروپایی در استانبول ترکیه خبر داد. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران در صفحه شخصی خود نوشت: دکتر تخت روانچی و من میزبان مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در استانبول بودیم و افزود ما با تبادل نظر و بحث در مورد آخرین وضعیت مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای و لغو تحریم ها پرداختیم. غریب آبادی تصریح کرد ایران و سه کشور اروپایی مصمم به حفظ و استفاده بهینه از دیپلماسی هستند و اعلام کرد در صورت لزوم دوباره برای ادامه گفتگوها دیدار خواهیم کرد. پیش از این سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یادداشتی با اشاره به اینکه ایران آماده فصل جدیدی در روابط با اروپا است گفته بود با وجود تنش‌ها تاریخ روابط ایران و اروپا پشتوانه غنی دارد. قابل ذکر است مذاکرات ایران و ترویکای اروپایی طرف تهران در توافق هسته‌ای سال 2015 یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه در کنسولگری تهران در استانبول برگزار شد. معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به دغدغه یک مخاطب شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حق غنی‌سازی خط قرمز قطعی ماست. توقفی هم در غنی‌سازی پذیرفته نمی‌شود. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به دغدغه یک مخاطب شبکه اجتماعی ایکس نوشت: طرف‌های مذاکره ما به خوبی می‌دانند جمهوری اسلامی ایران هیچگاه دستاوردی را که با خون شهدا و هزینه های بسیار به دست آورده است و چل مصالحه قرار نخواهد داد. معاون وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد حق غنی‌سازی خط قرمز قطعی ماست. توقفی هم در غنی‌سازی پذیرفته نمی شود. پیش از این کاربری در شبکه ایکس نوشته بود آقای غریب آبادی نکند توقف غنی‌سازی را به هر میزان و هر مدت بپذیرید. مطمئن باشید آمریکا در وعده های این چنینی صادق نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت پکن حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را محترم می‌شمارد و مخالف هر گونه تحریم یکجانبه غیرقانونی است. لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز در نشست خبری این وزارتخانه در پاسخ به سوالی درباره مسئله هسته‌ای ایران اظهار داشت چین همواره متعهد به پیشبرد حل سیاسی دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران بوده و تعهد ایران مبنی بر عدم توسعه سلاح هسته‌ای اهمیت می‌دهد. حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را محترم می‌شمارد و مخالف هر گونه تحریم یکجانبه غیرقانونی است. و افزود چین مایل است به هماهنگی و ارتباط با طرف‌های ذی‌نفع ادامه دهد برای دستیابی برای حلی که نگرانی‌های منطقی همه طرف‌ها را در نظر بگیرد، نقش سازنده ایفا کند، نظام عدم اشاعه هسته‌ای بین‌المللی را به طور مؤثر حفظ کند و صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه را ترویج دهد. آتش‌بس میان هند و پاکستان پس از سومین تماس مقامات امنیتی بلندپایه دو کشور پس از تنش‌های اخیر تمدید شد. اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان در جریان نشست مجلس سنای این کشور اعلام کرد مدیران عملیاتی اردوی پاکستان و هند دی جی ام او توافق کردند که آتش‌بس میان دو کشور تا تاریخ 28 ثور ادامه یابد. وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد که پاکستان هرگز برتری هیچ کشوری در منطقه را نمی‌پذیرد و هر گونه مذاکره و گفتگو برای حل مسائل را تنها بر اساس اصول برابری انجام خواهد داد. اسحاق دار با بیان اینکه پاکستان از هیچ کشوری درخواست آتش‌بس نکرده گفت اولین تماس در این خصوص صبح روز 20 ثور از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا انجام شد که در پاسخ به آن اسلام آباد تاکید کرد که در صورت آماده بودن هند، پاکستان نیز حاضر به پذیرش آتش‌بس است. از سوی دیگر جنرال احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان در مصاحبه اعلام کرد در صورت هر گونه نقض آتش‌بس از سوی هند اردوی پاکستان پاسخ فوری و قاطع خواهد داد و هشدار داد که تشدید درگیری‌ها میان دو کشور همسایه هند و پاکستان می‌تواند به یک فاجعه بزرگ منجر شود. لازم به ذکر است که تنش‌های نظامی میان دو کشور پس از آن بالا گرفت که هند پاکستان را به دست داشتن در حمله به گردشگران در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل این کشور متهم کرد. پس از آن هند حملات هوایی علیه پاکستان انجام داد که با کشته شدن غیر نظامیان پاکستانی منجر شد و اردوی پاکستان نیز در پاسخ عملیات تلافی جیانه‌ای انجام داد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید وزرای خارجه هند و حکومت طالبان بر گسترش همکاری‌های دو جانبه. خطیب نماز جمعه تهران: ترامپ با هدف بازاریابی، تامین مالی و همچنین پوشش جنایات اسرائیل به منطقه سفر کرده است. و برگزاری مذاکرات ایران و ترویکای اروپایی در استانبول. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان جهان سپاس. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، دیروز پنجشنبه مصادف با 77 سال روز تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی بود که فلسطینی ها از آن با عنوان یوم النکبه یاد می کنند. گذشت 77 سال از این اتفاق نه تنها منجر به فراموش شدن مسئله فلسطین نشده، بلکه حوادث اخیر غزه و کرانه باختری نشان داده که تمامی تلاش های صهیونیست ها این سالها بی نتیجه بوده و امروز مقاومت است که موازنه قدرت در فلسطین را تعریف می کند و می تواند ملت فلسطین را به هدف نهایی و آرمانی خود بیش از هر زمان دیگری نزدیک سازد. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم. خب روز نکبت یک روز تاریخی و یک نقطه سیاهی در دل تاریخ امت اسلامی و علل خصوص سرزمین های اعراب و عرب های مسلمان و ملت شریف فلسطین هست. خب در اون حادثه دلخراش با توجه به حاکمیت استکبار جهانی و توطئه ها و نقشه هایی که برای اسکان این غده سرطانی یعنی صهیونیست ها در سرزمین های اسلامی در فلسطین حاکم بود، وضعیت بسیار دلخراش و قدباری به وجود آمد. ملت مسلمان فلسطین از سرزمین های خودشان رانده شد و آواره شدند و این داغ متاسفانه قریب به بیش از نیم قرن و نزدیک یک قرن هست که ادامه داره. خب طبعا این یک حادثه تراژدی که بوده و در طول این تاریخ هم متاسفانه به اشکال مختلف تکرار شد. یک نکته در شرایط کنونی تغییر کرده و یک نکته همچنان متاسفانه باقی هست. اونی که باقی هست سوس عنصری یک عده حاکمان به نام کشورهای اسلامی یا کشورهای عربی است که همون گونه که اون زمان سستی به خرج دادن، سوس عنصری به خرج دادن، ضعف به خرج دادن و نسبت به جنایاتی که صورت گرفته بود سکوت کردن و تسلیم زور و استکبار شد. متاسفانه امروز هم این روند ادامه داره. حکومت های سرزمین های عربی متاسفانه تحت نام ها و پیمان های مختلفی که از طرف آمریکایی ها دیکته میشه، اونها خودشان دارن همراه و عیار میسازن و در برابر جنایاتی که صورت میگیره سکوت کردن و سکوت مرگباری هم انجام دادن. نه تنها سکوت کردن بلکه جنایات صهیونیست ها را امضا میکنن با سکوت خودشان، با پیمان هایی که میبندن، با رابطه ای که برقرار میکنن. بنابراین پس از این جهت فضا چندان تغییری نکرده. ممکنه شکل ظاهری حاکمیت ها تفاوت هایی پیدا کرده باشه، ولی اون تفکر رعب و وحشتی که عرب ها متاسفانه نسبت به دشمن داره، نسبت به استکبار جهانی، این وضعیت تغییر نکرده. اما اون چیزی که تغییر کرده ملت مسلمان فلسطین هست و عزم و اراده آهنین مجاهدین فلسطین هست، چون اونها تا کنون منتظر بودن شاید اعراب و هم نژادهای عربشان در سرزمین های مانند مصر و مانند عربستان و مانند برخی از کشورهای دیگه عربی به فریاد اونها برسن و دست کمک و سوی اونها دراز بکنه، در برابر دشمنشان اینها هم بیستن. خب حالا متوجه شدن که باید خودشان روی پای خود بیستن و خودشان باید جبهه را باز بکنه، که خب جبهه مقاومت امروز در حقیقت ثمره عزم و اراده مردم مسلمان فلسطین هست، علل خصوص مجاهدین سرزمین غزه است که همچنان پا بر جا پرقدرت هست، علی رغم اینکه کل دنیای غرب تمام انرژی و نیروی خودشان را در اختیار صهیونیست‌ها قرار دادن تا این ملت را کلن از پای در بیارن و وادار به هجرت بکنن و بالاخره یک روز نکبت دیگه را به شکل امروزی و نوینش رقم بزنه، اما این ملت همچنان مرگ را در سرزمین خودشان ترجیح میدن، از آوارگی شهادت را ترجیح میدن، از زندگی ذلت‌بار. و در حقیقت همون گونه که برخی از رهبران و بزرگانشان گفتن، ما از امام حسین درس آزادی آموخته ایم و بالاخره همون گونه که او حاضر نشد تسلیم ظلم و استکبار بشه، اینها هم تسلیم نخواهد شد. و لزام اون خوابی را که استکبار دیده، اون خوابی را که صهیونیست‌ها و آمریکا دیدن که غزه را تخلیه کنند، ملت فلسطین را آواره بسازند و نکبت دیگری را رقم بزنند، این خواب تعبیر نخواهد شد و این ملت با عزم و اراده آهنینی را که از خود به نمایش گذاشتن، انشاءالله میتوانند همچنان دشمن را مایوس بسازند و سرزمین خودشان را از اشغالگران نجات بدن.
جناب آقای مختاری، سفر اخیر آقای ترامپ هم با شعار صلح به منطقه انجام شد. این گونه القا شده که ترامپ با برخی سیاست‌های رژیم صهیونیستی در مواجهه با ملت فلسطین مخالف است. خب نظر شما چی است در ارتباط؟ آیا اکنون دولت مردان آمریکایی در حال فاصله گرفتن از رژیم صهیونیستی هستند یا تحلیل‌های دیگری وجود دارد که نظر شما رو می‌شنویم؟
خب طبیعیه که رژیم صهیونیستی در حقیقت همسو و هماهنگ و با پشتوانه آمریکایی‌ها دست به جنایت می‌زنند، با بمب‌هایی که از آمریکا در اختیارشان گذاشته میشه این جنایت را مرتکب میشن. و امروز آمریکایی‌ها در واقع یک چهره صلح به خود گرفتن، با اعراب صحبت میکنن، در حقیقت پشت پرده خود آمریکایی‌ها هستن که این جنایت را طراحی میکنن و توسط صهیونیست‌ها اجرا میکنن. اینجاست که باید کشورهای عرب مسلمان به این فهم و درک لازم رسیده باشن که دشمن دشمن است و بالاخره این دشمنی پایان نخواهد داشت. نباید به وعده های آقای ترامپ یا آمریکایی‌ها دل خوش بکنن، به پیمان های مانند پیمان ابراهیم که در حقیقت پیمان ابراهیم امضای جنایات است که در غزه صورت گرفته، امضای آوارگی مردم فلسطین هست. و خود طبعا دشمن تلاش خود را می کنند تا کشورهای بیشتری را در این دام بیاندازه، اما طبعا با توجه به عمق جنایاتی که در غزه صورت گرفته و الان هم در حال شکل گیری هست، این پیمان هیچگاه به اون ایده ها و آمال هایی را که آمریکایی ها طراحی کردن به اون سرمنزل نخواهد رسید و این پیمان تحقق پیدا نخواهد کرد. ممکنه حالا برخی از کشورهای سوس عنصر ضعیف و نفس که در گذشته هم بودن، از انور سادات شروع شد تا این رخنه متاسفانه ادامه پیدا کرد، امروز هم بعضی از کشورها مانند بحرین و مانند مثلا مراکش یا اردن، برخی از کشورهای دیگه، اما خب طبعا تا اون تحقق نهایی زمان زیادی هست، چون جنایت زیادی صورت گرفته و طبعا ملت ها بیدار خواهد شد و حکومت ها را به این راحتی نخواهد گذاشت که پای یک چنین پیمان ننگینی شست و مهر امضا بکنن. و من امیدوار هستم که کشورهای عربی دیگه از خواب غفلت بیدار بشن، یک سری بیداری هایی را و یک تلنگر هایی را آدم احساس میکنه که هم حکومت ها و هم ملت های مسلمان با توجه به این جنایات بی سابقه ای که در غزه صورت گرفته دیده میشه، مشاهده میشه. و ما انتظار را داریم که باز هم تیری آمریکایی ها به سنگ ثابت بکنه و طوفان دیگه برخیزد و بالاخره بساط صهیونیست ها را انشاءالله جمع خواهد کرد.
بله، گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با گل محمد مختاری از آگاهان و تحلیلگران مسائل سیاسی در رابطه با 77 سال روز تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی یا یوم النکبه. مسئولان محلی در ولایت تخار 6 پروژه محافظتی به ارزش 7 میلیون افغانی را در نقاط آسیب پذیر این ولایت تطبیق کرده است. گزارشی داریم از همکارم سمی خاوری.
مسئولان محلی در تخار برای پیشگیری از اتفاق هر گونه رویداد طبیعی 6 پروژه محافظتی را به ارزش 7 میلیون افغانی در نقاط آسیب پذیر این ولایت تطبیق کرده است. مولا احمدسیار ساجد رئیس اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار میگوید در یک سال گذشته 6 پروژه محافظتی را که شامل دیوارهای استنادی، چکدم و غیره میباشد در نقاط آسیب پذیر این ولایت تطبیق کرده اند که هدف از آن جلوگیری از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب و دیگر رویدادهای طبیعی در این ولایت میباشد.
تعداد 6 پروژه وقایعی تطبیق کردیم که در 6 نقطه بوده، البته دیوارهای استنادی است و چکدماس که الحمدلله به بهره برداری سپرده شد و نتیجه خوبتر و بهتر شد. مثال به چشم خود دیدیم که خیلی نتیجه خوبتر و بهتر داد. ای که مثلا ما از اون مسیر به میلیون ها افغانی مردم و خدا متضرر می دیدیم، یعنی متضرر می شدن. الحمدلله این دیوالای استنادی جلوگیری از اون متضرر مردم کرد.
باشندگان تخار ضمن استقبال از این اقدام ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی می گویند در گذشته بنابر سرازیر شدن سیلاب مال و جانشان در خطر قرار می گرفت و اکنون با تطبیق این پروژه ها دیگر نگران نابودی منازل مسکونی و زمین های کشاورزیشان نیستند.
اقدامی که ریاست مبارزه با اوز انجام داده بدون شک یک اقدام نیک است و میتونه که جلوی سیلابا را بگیره و سیلابایی که حتی بیشتر اوقات از طرف شب بوده و مردم غافلگیر کرده. این پروژه بدون شک میتونه خیلی مفید باشه و خطراتی که متحمل میشه بدون شک، چون حوادث طبیعی معمولا اکثر اوقات که پیشبینی نداره، این شرایط جوی هوا تغییر میکنه و این موضوعات بدون شک مفید است.
صدیق الله یکی دیگر از باشندگان تخار میگوید ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار با ساخت این دیوارهای استنادی نگرانی مردم را از تخریب منازل مسکونی و زمینهای زراعتی رفع کرده است.
از اینکه سال گذشته ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت تخار توانستند که دیوارهای استنادی یا محافظتی یا چکدمها را به خاطر جلوگیری و یا تخریب کشتزارها و یا سرکهایی که من و شما از او عبور مرور میکنیم چکدم ها را ساختن، این بسیار یک اقدام خوب هست. امیدوار هستم که این پروسه طولانی مدت باشه و بتونه که از تخریب سیلاب ها جلوگیری بکنه. و خواست ما از ریاست حوادث طبیعی در ولایت تخار است که همچون پروسه را باید ادامه بده.
تخار از جمله ولایت های آسیب پذیر در افغانستان به شمار می رود که همه ساله سرازیر شدن سیلاب ها از مردم آن قربانی می گیرد. ولایتی که در یک سال اخیر به دلیل سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر 31 تن در آن جان باخته و نزدیک به 3000 خانواده دیگر نیز آسیب دیده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
برای هزاران خانواده در ولایت ننگرهار آب و آشامیدنی صحی فراهم شده است. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان اداره ابرسانی در ولایت ننگرهار میگوید برای هزاران خانواده آب آشامیدنی صحی را فراهم نموده است و گفته مسئولان سعی می نماید جلوی حفر خودسرانه چاهای عمیق را در داخل شهر بگیرد. مولوی یار محمد محمدی رئیس اداره ابرسانی و کانالیزاسیون ولایت ننگرهار میگوید برای حدود 10000 خانواده در شهر جلال آباد آب آشامیدنی صحی را فراهم نموده است. وی میگوید به نصب میترهای مصارف آب برای مشتریان خوش میزان عواید اداره مربوطش نیز بلند رفته است.
چکتر روانه ده نو هغه ولسونه او هغه خاریان چې د اوبو په باره کې غیر معیاري غیر قانوني استعمال کوي نو باید هغه کچه راټیټ.
رئیس اداره ابرسانی و کانالیزاسیون ولایت ننګرهار میګوید با توجه به مشکلات اقلیمي و پایین رفتن سطح آب زیر زمین به هیچ کس اجازه حفر خودسرانه چاهای عمیق آب آشامیدنی را نمیدهد و از شهروندان خواست تا در استعمال آب احتیاط نموده از مصرف بیجای آن خودداری نماید. باشندگان شهر جلال آباد نیز از ساخت شبکه های جدید توزیع آب آشامیدنی صحیح استقبال می نماید. آنها نیز بر جلوگیری از اسراف در آب و نصب مترهای محصولی تاکید می نماید.
کور میتر نصب کی
نخستین شبکه رسانی در شهر جلال‌آباد چندین دهه قبل ساخته شده که آب این شبکه با محلول کلورین از جانب افراد موظف تصفیه و بعد از آن به مشتریان عرضه می‌گردد. اما قسمت‌های بیشتر این شبکه در حال حاضر از کار افتاده و باشندگان نقاط مختلف شهر با آن هم که دو شبکه جدید رسانی در نواحی چهارم و پنجم ساخته شده با مشکلات کمبود آب آشامیدنی صحی روبرو می‌باشند. خانواده‌هایی که توان مالی دارند در منازلشان با حفر چاه‌های عمیق مشکلات کمابیشان را حل نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانان شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری، برنامه پندهای حکیمانه در این لحظه تقدیم شما می شود.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارن که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام خداوند عزیز و حکیم. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی رادیو دری، سلام بر شما. شما علاقمندان و معرفت و دانایی، با برنامه پندهای حکیمانه و با حکمت 95 نهج البلاغه شریف حضرت علی علیه السلام در خدمت شما هستیم. لطفاً شما هم تا پایان ما را همراهی کنید. امام علی علیه السلام در حکمت 95 نهج البلاغه به نقش تقوا در قبولی اعمال اشاره می نمایند و می فرمایند: عملی که توأم با تقواست کم نیست، هرچند ظاهرن کم باشد. چگونه عملی که مقبول درگاه خداست کم می باشد؟ دوستان، بسیاری از اوقات اعمال خوبی را انجام می دهیم، اما آن عمل از کیفیت بالایی برخوردار نیست. در داستان هابیل و قابیل، هر دو برای خداوند قربانی کردند، اما آنچه که موجب پذیرش هدیه هابیل شد تقوا و اخلاص او در عمل بود، نه میزان هدیه‌ای که به درگاه خداوند آورده بود. در آیه 27 سوره مبارکه مائده، علت پذیرفته شدن قربانی از هابیل چنین آمده است: خداوند تنها اعمال متقین را قبول می کند. بنابراین معیار قبولی اعمال کیفیت عمل است، نه کمیت عمل، و کیفیت یک عمل را اخلاص و تقوا مشخص می کند. یعنی یک عمل هرچه به تقوا نزدیک تر باشد، به همان میزان مورد پذیرش خداوند قرار خواهد گرفت. با هم شنونده سخنان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 95 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین. حضرت فرمودند: لا یقل عمل مع التقوى و کیف یقل ما یتقبل. عملی که همراه تقواست کم نیست، و چگونه عملی که مقبول درگاه پروردگار متعال واقع میشه کم باشه. در واقع حضرت علیه السلام در این حکمت نورانی بحث تقوا رو میکنن و کیفیت عمل. گاهی وقتا ما از لحاظ کمی اعمال زیادی رو انجام میدیم، ولی اعمال ما کیفیت نداره. هزاران رکعت نماز، هزاران عمل خیر، عمل صالح، اما وقتی کیفیت نداره، رنگ نداره، رنگ الهی نداره، خب اون پوسته، اون ظاهر از انسان قبول نمیشه. حضرت میفرماید که عمل باید همراه با تقوا باشه و عملی که همراه با تقواست کم نیست، عملی که روح داره، عملی که جان داره. جان عمل ما تقواست، روح عمل ما تقواست، و چطوری کم باشه عملی که همراه با تقواست؟ چون عمل همراه با تقوا قبول میشه. در قرآن کریم در سوره مبارکه حجرات آیه 13 هم پروردگار متعال میفرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. آی مردم، ما شما رو از یک جنس مرد، یک جنس زن آفریدیم، از مرد و زنی شما خلق شدید، شما رو هم قبیله قبیله قرار دادیم تا همدیگر رو بشناسید. بعد فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون کسی پیش خدا گرامی تره، با کرامت تره که تقوا داشته باشه، خدا علیم خبیره. یا در آیه دیگری در سوره مبارکه اعراف آیه 26 فرمود لباس و تقوا ذالک خیر، اونی که خیره لباس تقواست. گرچه لباس از طرف پروردگار متعال نازل شده، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، اما لباس تقوا رو میفرماید ذالک خیر، ذالک من آیات الله، این لباس تقوا از آیات و نشانه های خداست، لعلهم یذکرون، شاید شما متذکر بشید. یا در سوره مبارکه بقره آیه 194 میفرماید وعلموا، آخر آیه وعلموا ان الله مع المتقین، بدانید که خداوند تبارک و تعالی همراه با متقینه. لذا انسان با تقوا هرگز زمینگیر نمیشه، زمین نمیخوره، شکست نمیخوره، بنبست نداره، راه ها به روی او بسته نمیشه، گرچه دشمن سعی بکنه اونو زمین بزنه، گرچه شیاطین جنی و انسی بخوان او رو از کارش باز بدارن، ولی خداوند تبارک و تعالی چون همراه با اوست، معیت با او داره، و این معیت معیت خاص هست، لذا درها به روی او بسته نمیشه، شکست نمیخوره.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد، و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی.
در خدمت شما هستیم از برنامه پندهای حکیمانه، از رادیو دری، صدای خراسان رضوی و از شهر مقدس مشهد. در این برنامه درباره حکمت 95 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام با هم صحبت میکنیم. دوستان عزیز، تقوا مانند نوری است که در اعمال نیک انسان وارد میشود و با آن اعمال ارزش و روشنی و حیات میبخشد. امام علی علیه السلام در بخش دوم این حکمت علت ارزش بالای کار با تقوا را بیان کرده و می‌فرماید چگونه عملی که خدا پذیرفته کم به حساب آید. هنگامی که عملی مورد قبول ذات مقدس پروردگار قرار گرفت، دیگر آن عمل کم نیست. در حقیقت عملی که خدا قبول کند حداقل جزای آن بهشت است. گاهی یک عمل تمام شرایط صحت را دارد، ولی در آن مشکل وجود داشته که موجب می شود آن عمل به واسطه آن مشکل مورد قبول واقع نشود. برای مثال ممکن است یک جوان نماز خود را صحیح ادا کند، اما از آنجایی که به والدین خود نگاه غضب‌آلود کرده، خداوند نماز او را مورد قبول قرار نمی دهد. یا مثلا در آیات قرآن کریم بیان شده که کسی که شرب خمر می کند با وجود این که نماز خود را ادا می کند، نماز او مورد قبول خداوند واقع نمی شود، در صورتی که ممکن است این نماز تمام شرایط صحت نماز را داشته باشد.
اخوال مصطفی و هادا کفا و انت المؤمل تقدم علی بی امر العلی عليك المعول فهنا يدك تعتلی.
عزیزان همراه، امیدواریم که اعمال و کردار ما همراه با تقوا و پرهیزگاری و همچنین با خلوص نیت باشد. یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه را تقدیم شما عزیزان کردیم. امیدوار هستیم که طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی، بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، خوبانی که شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری بودید، از همه شما عزیزان سپاس و قدردانی می کنم. در اینجا به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. تا فردا و شروع دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپارم. الله یارتان.